حتما بگید که اسپیکر رو خاموش کنه. گفتن مشکل ممکنه به این مربوط بشه. اگر اینجوری هست دستور بفرمایید که خاموش بکنن، من شما رو دعوت میکنم تا خدمتتون باشیم.
بله، نه نه نه، من تنها هستم، اصلا کسی نیست و من دارم از وای فای در حقیقت همراه اول استفاده می کنم، چون جایی که هستم اینترنت نیست، ولی من الان صدای شما رو خوب می شنوم. شما صدای من رو می شنوید؟
بله،
من صداتون همون شکلی که داشتیم صحبت می کردیم ادامه همون، هیچ مشکلی نبود. اشکال نداره.
صدای من چه میشه؟
آها، شما جانم.
شما
بله. خب من توضیح بدم راجع به نظامیان.
بله.
امیدوارم که صدای من رو بشنوید. این حدود 300 نظامی یه تعداد خیلی اندکی بودن، حدود 50-60 نفر بودن که به شدت مایل بودن که برگردن افغانستان. بعد من میگفتم که شما نگران نیستید؟ چطوری میخواییم برگردیم پیش طالبان؟ شما تسلیم شده بودید به ایران. بعد به نظامی های دیگه پنهانی زیر گوش من میگفتن نه، اینا وابسته به طالبان هستن که اینطور به راحتی میخوان برگردن. ماهایی که تقاضای پناهندگی داریم میکنیم و پناهجو هستیم، ما در معرض خطر هستیم. یه عالمه کامنت اومده که صدای من خوبه ولی صدای شما رو نمیشنوم. میخواین دوباره قطع کنیم از اول؟ ادامه بدم. تقاضای اینها این بود که به ایران پناهنده بشن. خب نکته اینه که چگونه بهشون میگفتم که خب شما 300 نفرین، 100 نفرتون هیچی، 200 نفر اینطوری بگیم میخواییم بیاین، این 200 نفر شما با خانوادتون میخواییم بیاین، اصلا از توان ایران خارجه که شما رو بخواییم بپذیریم اینجا، اصلا منطقی به نظر نمیرسید. اما نکته این بود که ما تو اون روزها که خب اونجا بودیم، رفتیم برای اینها لباس خریدیم، برای اینا مسواک و خمیر دندون تهیه کردیم، دمپایی گرفتیم، غذا هر روز بودیم در کنارشون، دیگه دوست شده بودیم با هم و صحبت میکردیم. یه روزی ما صبحانه بردیم و دیدیم که یک عالم اتو... آها، روز قبلش ما دیدیم که نیروهای یو این آمدن اونجا و در اردوگاه دارن صحبت میکنن. تو اون یکی اردوگاه بزرگه که اونجا هم تعداد نظامی ها زیاد بود. فرداش که ما صبحانه بردیم به ما اعلام شد که دیگه نهار نیارید. گفتیم چطور؟ گفتن که اینها رو دارن رد مرز میکنن. و خب من و خانم اربابی خیلی ناراحت شدیم و کاری هم از دستمون بر نمیاد. میگفتیم آخه چطور ممکنه؟ گفتن نه، نیروهای یو ان صحبت کردن، طالبان امان نامه دادن و اینا باید برگشت داده بشن. و ما دیگه اون نظامی ها رو ندیدیم و من واقعا نمیدونم چه سرنوشتی دوچار شدن. ای کاش میشد یه زمانی خبری از اونها پیدا بکنم. یه چیز جالب بگم بخندیم آخر چیز، یاد آقای موسی اکبری شد. ما به روزی که پنجشیر رفتیم، خب من مجوز پنجشیر نداشتم، هر شهری که من رفتم مجوز اونجا رو گرفته بودم. به من گفتن اگر شما میخوایی به پنجشیر بری، باید از ولایت پروان جدا و ولایت پنجشیر جدا چیز بگیرید، مجوز بگیرید. من یکم بیکلگی کردم و گفتم که خدایا توکل به تو، من و آقا موسی و آقای نورالله سعیدی و آقای سخی سوار ماشین شدیم و 4:30 صبح راه افتادیم سمت، عرضم به حضورتون، پنجشیر. ما وقتی رسیدیم به پنجشیر، خب اولا با چیزی که روبرو شدیم همینطور تو مسیر عکسای احمد شاه مسعود و همه رو پاره کرده بودن، دیدین که تو مسیر پنجشیر تابلوها پشت سر هم و پر از عکس بود، همه اونا رو پاره کرده بودن، سنگ انداخته بودن، هر جا شیشه بود عکس ایشون بود، شکسته بودن. و من هم تو داشتم تصویر میگرفتم، حواسم هم بود تا ماشین طالبان میومد سریع دوربین رو میآوردم پایین. بعد یه جایی شد ما از ماشین اومدیم پایین، بعد من داشتم با موبایل رو دادم دست آقای اکبری، گفتم آقای اکبری از من فیلم بگیر، من بگم من کجا اومدم و شرایط چگونه است. همطور که من داشتم فیلم میگرفتم، آقای چیز اکبری میبینه از پشت من یه طالبان یه دفعه میاد و من حواسم نیست. بعد اینطوری آقای چیز هم دو چرخید، دوربین چرخید که منم باهاش بچرخم، یه دفعه دیدم طالبان روبروی مستده با اصلا. من اینجور کردم خدمت برادر طالبان سلام عرض میکنم. دیگه این شوخی با ما موند و الان دیگه با هم حرف میزنیم. من آقای اکبری میگه خواهر طالبان چطوری؟ من میگم ممنون برادر طالبان، شما چطوری؟ این تو گزارش هم آوردم، البته تلخه تلخه، ولی خب چه سفری بود آقای چیز. ادعا کنید که انشالله بشود دوستان پنجشیر رو، دوستان مقاومت رو در پنجشیر یه روزی من ملاقات بکنم، این واقعا
یکی
از آرزوهامه.
خب ما خداحافظی میکنم باشم.
خیلی متشکرم. از همه دوستان تشکر میکنم. خدا نگهدارتون. خدا
حافظ. شب بخیر. شب بخیر. خب دوستان فکر میکنم خانم مشتاق که تشریف بردن مشکل صدا حل شد. درسته؟ چون دفعه قبل که اینطوری بود، الان من دیگه دیلی احساس نمی کنم و خیلی فرصت خوبی بود که بازم از ایشان استفاده بکنیم. خیلی خوب صحبت می کردن، چون خودشون مستندساز هستن و نویسنده هستن، مشرف بودن بر کلمات و احاطه داشتن بر موضوع. انشاءالله که شبهای بعد هم ما بتونیم خدمتشون باشیم، مشکل دیلی هم نباشه، شما بتونید کاملاً گفتگو رو بشنوید، این مسئله پژواک حل بشه، حلش میکنیم انشاءالله. چند تا خبر رو خدمتتون عرض میکنم و بعد درباره این گزارشی که از پنجشیر گرفتیم براتون توضیح میدم. توی بخش اول صحبت شد اما چون گفتن صدا پژواک داشته خیلیاتون نشنیدین، دیروز ظاهرا در اطراف فیروزکوه مرکز استان قم درگیری شدیدی شده بین امارت و داعش. چند تا داعشی کشته شده، گفتن دو تا و دو تا هم غیر نظامی کشته شده. از تلفات امارت خبری داده نشده. جناب سرکار خانم امین محمد معاون دبیرکل سازمان ملل گفته تا زمانی که مدارس دخترها باز نشه، از آموزش دخترها اطمینان حاصل نشه، جامعه جهانی به رسمیت شناختن امارت رو اصلا جدی نمیگیره و بهش فکر هم نمیکنه. اینجا ما یک فکری به ذهنمون رسید، اون این که بیایم کمک بگیریم از دوستان ایرانی و افغانستانی که در داخل ایران مستقرن، در خارج از ایران هستن، تجربه معلمی دارن، توان تدریس آنلاین دارن، یه ترکیبی ایجاد بکنیم تا بشه حداقل اون بخش از افغانستانی هایی که در داخل افغانستان، دختر خانم هایی که به اینترنت به گوشی های موبایل خانواده هاشون دسترسی دارن، اینها رو بشه کلاس های تشکیل داد، یک نفر بتونه گوشی یا تبلت یا لپتاپش رو در اختیار بقیه بذاره و اون دوستانی که تجربه معلمی دارن کلاس های رو به عهده بگیرن و از هر جای دنیا که هستن ساعاتی رو برای اینها تدریس بکنن. چون ظاهرا امارت در این که اجازه نده دختران بالای کلاس هفتم به مدارس برن جدی هست، تا هنوز هم اجازه نداده مدارس اینها باز بشه و باید فکر کنه اگر کسی در این زمینه میتونه کمک بکنه ارتباط بگیره، تا در واقع ما یک شبکه ایجاد بکنیم، دوستان رو با هم متصل بکنیم به چیه که این اتفاق بیفته. یک خبر دیگه هم که دیروز که ما لایو نداشتیم اعلام شد و بسیار خبر مهمی بود، امارت مدعی شده که ابو عمر خراسانی سرکرده داعش در افغانستان رو کشته و هیچ جسدی، هیچ اینکه کدام محل این اتفاق افتاده، در پی کدام درگیری، اینا رو اعلام نکرده، اما مدعی شده که او رو کشته است. و یک خبر بامزه دیگه دیروز هم این بود که امام جماعت یک مسجد در فیض‌آباد رئیس دانشگاه بدخشان شده. فیض‌آباد مرکز استان بدخشان هست و امام جمعه یکی از مساجد شهر رو امارت رئیس دانشگاه استان بدخشان کرد. یک مسئله دیگه کلکل کردن تشکیلات آقای امام علی رحمان در تاجیکستان و دولت ایشان با امارت بود و اینکه چند بار گفتن اونها باید یک دولت همه شمول تشکیل بدن، طالبان ساکت نموندن، معاون رئیس الوزراشون جناب آقای عبدالسلام حنفی به تاجیکستان هشدار داده و گفته که هر اقدامی واکنشی خواهد داشت. آقای عبدالغنی برادر هم، ملا عبدالغنی برادر هم، ملا برادر معروف هم به تاجیکا اخطار داده و هشدار داده که در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکنند، تهدید کرده عملا اونها رو. و نکته بامزه دیگه ای که این معاون رئیس الوزرای امارات آقای عبدالسلام حنفی گفته این بوده، گفته اگر جهان میخواهد مواد مخدر و تروریسم از بین بره در افغانستان، باید ما رو به رسمیت بشناسه. یه جوری دارن گروکشی میکنن اینها که آقا یا ما رو به رسمیت بشناسین یا اینکه این وضع ادامه داره. حالا جالب هم هست که اینها مهمترین منبع درآمدشون در دوره ای که با دولت غنی میجنگیدن مواد مخدر بود و ترانزیت مواد مخدر بود، و حالا مدعی شدن که اگر دنیا میخواد این مواد مخدر از بین بره، ما باید به رسمیت شناخته بشیم. گزارش هایی که از مرزهای شرقی ایران میرسه اینه که ترانزیت مواد مخدر به شدت زیاد شده. یک گروهی از دوستان پنجشیری که از شرق ایران و غرب افغانستان وارد ایران شده بودن نرم کردن که این دستگاه های دستساز پرتاب چیز هست که این تیوب ماشین ها رو میگیرن، این شبیه کش دو تا چوب بزرگ میبندن و این طرف دیوار مرزی بسته های 1 کیلویی مواد مخدر رو توی این کش ها میذارن، بعد چند نفر اینو میکشن عقب، ناگهان اینو رها میکنن، این یه بسته از روی دیوار پرتاب میشه اون طرف. ابتدا یه بسته گل رو میگفت پرتاب میکنن، بعد با تلفن با اون نفری که توی خاک ایرانه تماس میگیرن که آقا یه بسته گل ما انداختیم ببین کجا افتاده. اون طرف تو اون منطقه میرفت میگشت، مثلا میگفت آره پیدا کردم بنداز. بسته اول با رنگ زرد، رنگ قرمز، یه رنگی میفرستادن که راحت پیدا کردنش اون طرف انجام بشه. اون طرف طرف پیدا میکرد، بعد میومد این طرف دوباره بسته بعدی رو دیگه مواد مخدر میفرستادن، یهو 10 تا 20 تا بسته رو میگفت پرتاب میکردن، بعد همونجا تو موبایل نگاه میکردین، پول رو واریز میکرد به بانکش، همون لحظه تو نیم ساعت همه این تبادلات انجام میشد. و میگفت مردم بومی محل میگفتن در گذشته هیچ موقع اینقدر عیان و آشکار این پرتاب مواد مخدر سابقه نداشته و از وقتی که امارت اومده کاملا مرزا اینطوری آغشته شدن به این جماعتی که به این شیوه جدید دارن قاچاق میکنن. البته از این نمونه در سمت مرز هرات بود، من تصاویرشو دیده بودم، خبرشو هم بچه های مرزبانی قبلا گفته بودن، ولی ظاهرا الان چون بحث دیوار تو منطقه سیستان بلوچستان جدیه، اینها بدونه که نیاز به رد شدن از دیوار داشته باشن با همین تیرکمونای در واقع بزرگ که 7-8 نفری میگیرن، 4-5 نفری اینو میکشن و بسته مواد مخدر میذارن اینو پرت میکنن اون طرف. نکته دیگه این که آقای اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان توی فیسبوکش یک پیام گذاشت دیروز و گفته بود که دولت امارات اسلامی رو باید به رسمیت بشناسه دنیا. بعد از چند لحظه، چند دقیقه در توییتر ایشان، در حساب توییترش یک توییت گذاشت، حتی چند لحظه که نه چند ساعت تو خبرگزاری‌ها با فاصله اینو خبر دادن که ایشان در یه توییت زده که هک شده حساب فیسبوک من و من چیزی نگذاشتم در حسابم. البته از 2-3 روز قبل بحث این بود که کسانی دارن در آنکارا بین آقای مارشال دوستم، آقای محقق، آقای خلیلی و بعضی از سران سیاسی دیگر دولت قبل که نزدیک به نیروی مقاومت هستن و در تاجیکستان و شهر دوشنبه هستن، مثل بسم الله خان و حتی آقای صالح و اینها رایزنی میکنن تا با دولت آقای غنی با رئیس جمهور قبلی آقای غنی یک جا بشن و در واقع به کمک طالبا برن برای به رسمیت شناختن اونها، و مدعی بودن کسی که داره این دلالی رو میکنه و بین اینها تلاش میکنه تا مصالحه برقرار بکنه و اینها رو راضی بکنه که بیان. آقای معصوم استانکزی رئیس امنیت آقای غنی هست و این آدم آدم پیچیده ای هست، یکی از پشنهای افراطی که در دوله آقای غنی خیلی کمک کرد به اون جمهوری سه نفری که مشهور بود در افغانستان و آقای غنی نمادش بود. دیگر اینکه گفته شده بود که تیم فوتبال دختران افغانستان به پرتغال پناهنده شدند، و یه خبر بامزه دیگه هم این بود که کشورهای ترک تبار که در یک شورایی به نام ترک تباران دنیا در واقع اینها یه تشکیلاتی و یک اجلاس مفصلی دارن و 7-8 تا کشور هستن، اینها در سطح وزیران خارجه دارن یک نشستی برگزار میکنن ویژه افغانستان. و جالب است که حالا ترک تباران چه کار به افغانستان دارن. خیلی از مردمی که در افغانستان هستن خوب میدونن که توی این سالهای اخیر کشور ترکیه در اونجا بسیار فعال بود، خیلی از اقوام فارسی زبان افغانستانی رو اینها تحریک میکردن که اصلا شما ترک هستین، مثل هزاره ها رو که حتی بین بعضی از هزاره ها هم زمزمه این بود که بین بعضی از نخبگانشون که آقا اصلا اینا ترکن، و بعضی از اینها رو میت تشکیلات امنیتی ترکیه جذب کرده بود کار میکردن اصلا برای تشکیلات مربوطه در افغانستان. اونها هم در فضای مجازی خیلی به این موضوع دامن زدن، حالا هم که داره صداش در میاد که ترک تباران در سطح وزیر خارجه شوراشون داره یک نشست برگزار میکنه تا درباره افغانستان تصمیم گیری بکنه، یک چیزهایی میشه فهمید. این خبرم از قرقیزستان رسید، خیلی جالب است. قوم قرقیز در افغانستان در اقلیت هستن، یه تعداد محدودی در شمال شرق افغانستان، بیشتر در اون کوریدور وخان، اون دالانی که نقشه افغانستان دیدید دیگه مثل برگ میمونه، اون قسمتی که اون دوم برگ هست اصطلاحا بهش دالان یا کوریدور وخان میگن که میری تا مرز چین، توی اون قسمت یه مقداری از مردم قرقیز تبار زندگی میکنن. گفته شده که سوده جباروف رئیس جمهور قرقیزستان دستور انتقال قرقیزهای افغانستان رو به قرقیزستان داده و همه دارن فرار میکنن از اون سرزمین. خبر دارید که جمعیت محدود اهل هنود به تعبیر افغانستانی ها، سیک های ساکن افغانستان که سالهای سال بود اونجا زندگی میکردن، بعضی از اونها بیشتر از یک قرنه که اجدادشون در افغانستان زندگی میکردن، اینها هم گریختن از افغانستان و به هند رفتن، در اونجا مقیم شدن. آخریناشون رو یک هواپیمای شاید 2-3 هفته یا کمتر بیشتر به سقوط کابل مونده بود منتقل کرد به هندوستان و به دهلی. یه خبرم چند روز پیش بود خیلی بامزه بود، آخرین یهودی افغانستان که از افغانستان خارج شده بود، اون هم سرنوشت جالبی داشت در رسانه ها و فضای اینترنت، با همین تعبیر آخرین یهودی افغانستان جستجو بکنید خبرش میاد بالایی براتون جذاب بود. در مورد هند صحبت کردم، جالب اینم بگم آقای زبیح مجاهد که خیلی خانم مشتاق ازشون یاد کرد، به عنوان سخنگوی طالبان با الجزیره صحبت کرده و گفته که اقدامات هند رو برای نقض حقوق بشر در جموع کشمیر محکوم میکنه دولتشون. من نوید داده که عذر میخوام به تلویزیون دولتی پاکستان اینا رو گفته، آره جای خوبی گفته اینا رو، گفته که اقدامات هند رو برای نقض حقوق بشر در جموع کشمیر محکوم میکنه و تاکید کرده به حمایت های سیاسی از مسلمانان در حال سرکوب در سراسر دنیا قرار امارت اسلامی بپردازه. خب چقدر خوبه که به مسلمانان در حال سرکوب اویغور در چین هم، در ایالت سینکیانگ چین هم امارت اسلامی بپردازه، ولی خب قطعا اونها با توجه به کمکی که چینی ها دارن بهشون میکنن صداشون در این مورد در نخواهد اومد، کمایی که همون آقای عبدالسلام حنفی که گفته بود اگر دنیا ما رو به رسمیت نشناسه تروریسم و مواد مخدر مشکل در افغانستان حل نخواهد شد، ایشان تاکید کرده بود ما امیدواریم با استفاده از نفوذ چین در سازمان ملل و حق وتویی که چین داره بتونیم به مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن دولتمون در سازمان ملل کمک بکنیم. و اگر همچین چشم امیدی به پکن داشته باشن، احتمالش بسیار کمه که آقای مجاهد همینطور که در تلویزیون پاکستان گفته به مسلمانان در حال سرکوب کمک میکنه، نگاهی هم بخواد به اویغورها داشته باشه. جان بولتون هم که میشناسین، ایشان گفته که ممکنه طالبا از طریق پاکستان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. معمولا زمزمه هایی که بعدها جدی در میاد و خبر اصلیش منتشر میشه، ابتدا از طرف بولتون اعلام میشه، خیلی خبر خطرناکیه. یعنی آقای احمد مسعود گفته بود که آیا ما یک کشور شبیه کره شمالی میخوایم و آیا اگر واقعا امنیت رو هم طالبا برقرار بکنن که نمیتوانن برقرار بکنن، میشه یه چیزی مثل کره شمالی؟ آیا ما همچین چیزی میخوایم؟ مثل اینکه داره واقعا مثل کره شمالی میشه و داره اون بخش هسته‌ایش هم توسط پاکستانی ها زمزمه هاش در میاد که اتفاقاتی ممکنه بیفته. آقای بولتون گفته ممکنه طالبان از طریق پاکستان به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. همینطور که خانم مشتاق گفت، طالبان با تکیه بر یک واژه، اینکه ما بر اساس شریعت اسلامی میخوایم افغانستان رو اداره بکنیم، مرتب میخواد حکومت بکنه، اما با یک کلمه نمیشه حکومت کرد، به ویژه که همون کلمه رو هم اینها خوب نفهمیدن. با تکیه بر کدام شریعت اسلامی؟ آیا اینکه دختران رو از کلاس هفتم به بعد نذاری که درس بخونن این شریعت اسلامیه؟ آیا اینکه بگی عفو عمومی اما دنبال خلبانهای افغانستانی بیفتی، دنبال نیروهای اردو و ارتش بیفتی و یکی یکی اینها رو ترور بکنی، ناپدیدشون بکنی، بعد جنازه هاشون رو در خیابانها و سرکها به تعبیر افغانی ها پیدا بکنن، آیا این اسم شریعت؟ امروز خبر اومده بود که یکی از فرماندهان جهادی پروان، از فرماندهان مشهور جهادی پروان به نام آقای خواجه نبی، ایشان توسط امارت دستگیر شده و به جای نامعلومی منتقل شده. ای از فرماندهان جهادی بود که دور اول مقابل طالبا در پروان جنگ سختی کرده بود. طالبا داره انتقام خونینی از اون فرمانده ها میگیره و با تأسف هیچ خبرنگاری در افغانستان نیست که این اخبار رو به دنیا مخابره بکنه. خیلی تأثیر انگیز این خبرها، اینکه هر روز خبر یافتن جسدهایی در شهرهای افغانستان شنیده میشه و مراکز خبری دنیا کاملا سکوت کردن. خبر تأسفبار دیگه ای که این روزها در رسانه ها شنیده شد و هیچ کس هم عکس العمل جدی بهش نشان نداد و با تأسف در رسانه های دیداری و شنیداری ما هم به طور جدی بهش پرداخته نشد، خبر کوچ اجباری شیعیان هزاره در استان دایکندی افغانستان بود. استان دایکندی یکی از استانهای مرکزی افغانستان هست و یک عده‌ای آمدن در یکی از بخش‌های این بلوچستان مدعی شدن که زمین‌های مردم مال ماست، این در حالیه که مردم بیش از 50 سال اونجا ساکنن، روی زمین‌های مواد کار کردن، اینها رو احیا کردن طبق همون شریعتی که اینها میگن، بر اساس همه آیات و سنن، اهم از آیات قرآن، اهم از سنن اهل سنت، کلیه صحاح سته رو که هم شما ببینید از صحیح مسلم، صحیح بخاری، همه این صحاح هفتگانه یا بر اساس سنن اهل تشیع اینها صاحب این زمین ها هستند. آدم 50 سال گذشته از دوره ظاهرشاه و قبلش و باباش و کمونیست و داوودشاه و بعد دولت مجاهدین و دولت کرزی و غنی امریکایی آوردن و حتی دوره اول طالبا و همه اینها، اینا صاحب این زمین ها بودن. حالا یه عده اومدن مدعی شدن و اومدن اینا رو تهدید کردن، گفتن تا 3 روز هر چی که میتونین از باغ و خانه و زندگیتون بردارین برین، وگرنه بعدش جان و مال و ناموستون بر ما حلاله و هر چی شد بر عهده خودتونه. و بعدم که اینها رفتن خانه ها رو آتش زدن، اینها یک صحنه های تکان دهنده ای بود. واقعا من نمیدونم این زن و بچه، این شیعه ها، زن و بچه این مردم، حالا اصلا شیعه هم ولشون بکن، اینها انسان هستن یا نه. ولی اونهایی که اینقدر شیعه شیعه میکردن و میگفتن کوچ اجباری دروغه، آقا این دروغ راست در اومد، حالا بیاید یه کاری بکنید. این بچه شیعه های توی گهواره رو، زنهای پا به ماه رو سوار الاغ کردن توی وضع رقتباری تو این پاییز تو این کوهستان. یهو شما یکی رو بگی آقا از خانه و زندگی باید بری اون کوچه های کودکی، پیرمرد هایی که اونجا متولد شدن، توی اون روستاها بزرگ شدن، نوه هاشون به دنیا اومدن، بچه هاشون به دنیا اومدن، ازدواج کردن، دوباره اونها صاحب فرزند شدن، همه اینها رو کوش دادن، خانه های مخروبه، خانه هایی که طالب ها یکی یکی دارن منفجرشون میکنن. وضع بسیار تأسف باری بود، وضع بسیار تکان دهنده بود و دنیا خاموشه. من نمیدونم کی قرار صحبت بکنه، کی دیگه قرار صحبت بشه. در ولسوالی پاتو دایکنډي آدرس، هر کسی که دستش میرسه، هر کسی که میتواند در داخل افغانستان، اگر دفاتر خبری خارجی هستند، سفر بکنین به این مناطق، تصاویرشو به دنیا بفرستید. الان هم که شکر خدا دیگه نیاز به خبرنگار نیست، تمام تصاویر در اینترنت موجوده. اون رسانه ها، اون مؤسسات، اون ممالکی که دارن کشیک میکشن تا امارت رو به رسمیت بشناسن، ببینن این تصاویر، بسیار تکان دهنده از خدا شاید. این نکته دیگه این که یک سری صوت از بعضی از این نماینده های سابق پارلمان غنی فرستاده بودن که آقا این درباره مقامت اینو گفته، این درباره احمد مسعود این گفته. دوستان من سخنگوی احمد مسعود نیستم که، من علاقه من به جریان مقامت، من دوست دارم اون آدم رو، معتقدم که کارش درسته، رفتارش درسته، هدفش درسته، مقامت در افغانستان قدم درستی رو داره برمیداره و جریان امارات جریانی که داره افغانستان تباه میکنه. لذا آمدم از این جریان دارم دفاع میکنم و اخبارش منعکس میکنم. اینکه هر کسی چیزی گفت به احمد یا به مقامت، من وظیفه ندارم جواب بدم. البته این توضیح رو به شما میدم، این دوستانی که صداشون داره از کابل عمدتا در میاد و علیه احمد و مقامت حرف میزنن که این غلام پاکستان و غلام پاکستان. جالب، نیروهای کماندوی پاکستان ریختن اونجا به اون هلیکوپتراشون که عکسش تمام دنیا رو پر کرد، بعد اومدن قتل عام کردن بچه های پنشیری رو. اگر اونا نبودن، پدر امارت هم نمیتونست پنشیر رو تصرف کنه. بعد میگن این غلام طالبانه. خب این نکته رو در نظر بگیرید. اونهایی که دارن به جریان مقاومت حمله میکنن و به احمد مسعود، دو دستن. یه تعداد از اینها فراریان سهمخواهی هستن که دولت غنی هم اینا دشمن مقاومت بودن، دشمن امثال احمد مسعود بودن. اینها همون موقع با رهبرهای مقاومت مشکل داشتن، خودشون اگر سلاح و امکاناتی بود به جای اینها رو تحویل مقاومت بدن، اینها رو دو دستی تقدیم طالب کردن. همون هایی بودن که دوربر آقای غنی میپریدن تا آقای غنی یک لطفی به اینها بکنه، یک استخوانی جلو اینها بندازه و سمتی بده و پولی بده. اینها بخششون اونا بودن و الان هم هستن و مدعی هم که ما دولت در سایه بیاد دستم، مدعی شده بودن، یکیش مدعی شده بود اصلا رئیس جمهور رسمی هنوز غنی هست و ما هم نیروهای نزدیکشیم، ما به هر مدعی هستیم، سهمی از قدرت میخواد. یک تعداد اینا هستن که اینها عرض کردم سلاح رو به طالب دادن، به امارات دادن، اما نذاشتن یک دونه سلاح به پنشیر برسه. اون که مسعود توی اون سخنرانی در پنشیرش گفت خدای ما رو محتاج غنی نکن و غنی رو محتاج ما، در این باره با صحبت کسی که سلاح تقلیم طالب کرده، شما چی انتظار داری تعریف کنه از احمد؟ گروه دوم کسانی هم که پناهنده شدن به طالب، یعنی فرصت گریز پیدا نکردن، هیچ هواپیمای خارجی آدم حساب نکرده اینها رو منتقل نکرده، یا دستور داشتن بمانن در کابل. اینها الان اومدن بد میگن از مقامات. اینها چرا بد میگن؟ اینها دو گروه هم خودشون، یه گروهشون که از ترس جانشون به حال اونجا هستن، مثل آقای دکتر عبدالله، مثل یکی از نماینده های مجلس بود که آدم محترمیه، من هم دوستش دارم، ولی میتونم بفهمم اون چرا داره یه حرفا رو میزنه. خب دارین میبینین طرف کارمند ارتش بوده، میکشنش، جنازش پیدا میشه، بعد این نماینده پارلمان بوده، میخواین آزادش بذارن. اگه نماینده پارلمان مسئولیت داشت که این همه نماینده پارلمان فرار نمیکرد، چون اون پارلمان هم که پارلمان نبود که، دروغ بود دیگه. تعداد محدودی نماینده واقعی راه پیدا کرده بودن، بقیه خب مثل امثال اون خانومه بود که با 1300 تا رأی رفته بود، الان فرار کرده رفته پیش سازمان موافقین. اینطوری بودن دیگه، اینا که نماینده مردم نبودن. خب طالبان به خودشون تشنه بودن، دنبالشون بودن. یه تعدادی از اینها برای که امان نامه بگیرن از طالب، برای که امارت نکشه اونها رو، برای که امارت اونها رو به قتل نرسونه، جانشون در امان باشه، خب اینها اومدن و بدگویی میکنن تا وفاداری خودشون رو به امارت اثبات بکنن. این خب در خبرگزاری ها پخش میشه، بعضی از اینها رو اصلا خود رسانه های طالب میره سراغشون، رسانه های امارت میره سراغشون. یه مقدار این صداها طبیعی، صداهایی که از کابل شنیده میشه رو جدی نگیرید، حتی آمدن و خیلی بد گفتن و فحاشی کردن. یه تعدادشون عرض کردم، اینها اون قدیمی هایی هستن که جیرخور گندی بودن و الان هم خارج کشور. اونایی که پناهنده به طالب شدن که دو گروه، یه گروه اونایی که فعلا از ترس جانشون دارن این کار میکنن، برای خودشون با این حرف امنیت میخرن. شما دیدین آقای عبدالله با وجودی که خودش از قدیمی های جهادی هست، بسیار نزدیک بود به احمد شاه مسعود شهید، یک کلمه از احمد شاه مسعود حرف زده، از قهرمان ملی افغانستان یک کلمه از مقاومت حرف زده، خودش مسئول بخش تشکیلات خارجی مقاومت بود، نگفته. خب چون میترسه، چون تهدید میشه، طبیعی هم هست، در حبس خانگی هست، در حصر خانگی هست. یه تعداد از اینها همون موقع هم که در پارلمان بودن نیروی کشورهای دیگه بودن، مثلا برای کمپین انتخاباتیشون هند پول داده، مثلا تاجیکستان پول داده، روسا پول داده، ایران پول داده. اینها الان هم منعکس کننده نظرات اون دولتی هم که ازشون پول میگرفتن، میگه از کسی فرمان میبرم که کسی به من فرمان میده که نان میده. خب حالا اونها این تأمینشون از اون در واقع دریچه انجام میشه. اگر اون دولت هدفش سازش با طالب بوده باشه، مطمئنن اون آدم که قبلا نماینده پارلمان بوده یا چهره مشهور بوده یا هر چی که بوده، این دیگه به ضرر طالب حرف نمیزنه. این همون دستوری که بهش از اون پایتخت داده بشه اینو تکرار میکنه. با یک کلیک میتونین گذشته این آدم ها پیدا کنید، اینا از کجا بهشون نان میرسیده. و خب طبیعیه که الان اون حرف رو بزن، یعنی اینا دیگه تو امان، هم ترس از طالب، هم دستور اون تشکیلاتیه که بهشون نان میده. به هر حال اینها آدمای مسئله داری، هر موقع آدم آزاده ای اومد در بیرون افغانستان چه ادعایی کرد میشه دربارش حرف زد. ضمن اینکه این موارد طبیعی هست، به هر حال هر جا قدرت هست دوستان من، جنگ قدرت هم هست. بعضی از اینها خب شما از بیس حرفشون میتونی بفهمی دروغ میگه. مثلا یکیشون گفته که احمد مسعود مشکل اولش خانواده خودشن، عموهاشون رو به رسمیت نمیشناسن، دشمنشن. احمد علی مسعود الان اونو به رسمیت نمیشناسه، دشمنشه. خب همینجا شما اگه لایو های ما رو دیده باشین میدونید، میفهمید که این آدم دروغ میگه، به سبب اینکه احمد علی مسعود تو همین لایو های ما اومد، برادر شهید احمد شاه مسعود و عموی احمد مسعود تو همین لایو ها اومد و دیدید که چقدر حمایت کرد از احمد مسعود و چقدر محکم حرف زد در حمایت از مقاومت. و وقتی اون آدم اینجوری میگه، در واقع خودش بنده خدا داره فکت میده، آقا من دروغ دارم میگم. ای آدمی که در خارج کشوری، حرف من جدی نگی. ولی یک عده که طرفدار این لاس زدن با طالبان، اینو علم میکنن و میخوان ازش سوء استفاده بکنن. نفرستین اینا رو، به هر حال اینا نکته ای نیست که من بتونم بهش بپردازم. به هر حال اصلا دقت بکنید، از مسئله پنجشیر اصلا بیاید بیرون. آیا امارت داره یک رفتار انسانی این مدت میکنه؟ این تشکیلات یه تشکیلات غیر انسانیه. اخبار پیدا شدن اجسادی که بهتون گفتم اخبار جدیه، اینو به هر حال دنبال بکنید، اخبارشو توی رسانه ها متوجه عرضم میشید. درباره این که در خارج از کشور نیاز هست که کمک مالی بشه، گفتم که متوقف شده کمک ها، یک شماره حساب اعلام شده. ما نگرانیم که این شماره حساب اگه اعلام میکنیم کسی برداره اینو کارت شماره خودشو بذاره. یک پیج هست ولی خب این یه آدرس اینترنتی است که شما مستقیما اگه خارج کشور باشین یا مستر کارت داشته باشین، کارتای اعتباری بین المللی داشته باشین، میتونید از اونجا واریز بکنید. ما اینو سعی میکنیم استوری بکنیم که بتونید از اون آدرس مستقیم وارد اون اکانت بشید، اکانت بانکی بشید و پول واریز بکنید. توی کانال صدای افغانستان هم اینو میگذاریم، از اونجا میتونید بردارید. دوستانی که نمیدونن هم باز اینم بگم اینجا، ما کل این لایو رو لایو هر شب هی نگید چرا توی پیج نیست، چرا اینجا نیست، اینا رو ما توی اون کانال صدای افغانستان بارگذاری میکنیم. هر کدومتون که براتون مهمه برید و در اونجا ببینید. اما گزارشی که از پنجشیر امشب براتون میخوام پخش بکنم، یک بزرگواری که از ابتدای ماجرای پنجشیر به این دره رفت آمد کرده و در اونجا حضور داشته، فقط دو سه روز خارج شده از دره و بعد دوباره الان برگشته اونجا مقیم هست. این یک گزارش 20 دقیقه‌ای داده که من براتون پخش میکنم. البته ما گزارش رو پیاده کردیم چون اون آدم صداشو، آدم مشهوری است، قطعا صداشو میشناختن، شناسایی میشه توسط طالب و براش خطر داشت. ما مطلب رو پیاده کردیم، دادیم یه دوست دیگری که اون هم البته رفت آمد داره به پنجشیر و چهرهای خبری هست، قبلا هم به لایو ما اومده، اون دوست خوانده و مطلب از دیگری هست. صدا رو بشنوید، گزارش کاملی هست. با پخش این من خداحافظی میکنم ازتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، سلام و درود دارم حضور تمام بیننده ها و شنونده هایی که در لایو انستاگرام شما بلند شنونده صدای ما هستن. من میخواستم که موضوعات داخلی پنجشیر و همچنان چشم دید مسئولات پنجشیر خدمت تمامی دوستا بیان داشته باشم. دقیقا زمانی که طالبان بالای پنجشیر عملاتشان را آغاز کردن، اولین کارشان خط رای مواصلاتی برای مردم پنجشیر بود که از او طریق نه مواد خوراکی ارسال می شد، نه روغنیات ارسال می شد، نه هم ادویجات. و دومین کارشان
ادویجات دارو
مخابراتی مطلقا در پنجشیر بود که شبکه های مخابراتی که در افغانستان موجود است و شبکه ها در پنجشیر فعال بودن، ولی طالبان به خاطر اینکه حمله میکردن بالای پنجشیر، اینا شبکه های مخابراتی را مطلقا در پنجشیر قطع کردن و برای مردم پنجشیر یک فاجعه را به بار آوردن. و گذشته از او هم قطع برق، هرچند مردم ما بیشترن از سولارهای آفتابی استفاده میکنن، ولی در نقاط مرکزی که برق نیاز مبرم و نیاز جدی مردم پنجشیر بود، اینا برق هم قطع کردن که مردم پنجشیر در یک معاصره اقتصادی، در یک معاصره بی برقی، در یک معاصره بی ارتباطی قرار دادن و اینا حملاتشان را دقیقا بالای پنجشیر آغاز کردن. و پس از اینکه جبهه مقاومت ملی به رهبری آقای احمد مسعود به مدت 7 روز یا 8 روز تانستن که مقاومت در برابر طالبان داشته باشند، ولی طالبان تانستن که خط مقاومت که در منطقه دربند فلسوالی انابه ولایت پنجشیر و همچنان در منطقه کوه خوجه الیاس که مربوط به ولسوالی شتر میشه، خط جبهه مقاومت تانستن که بشکنن، اینا داخل پنجشیر شدن. و پس از اینکه اینا داخل پنجشیر شدن، با اینکه خانه های مردم هم مطلقا تفتش کردن، خواست جوان ها را یک تعداد برک بار بستن و یک تعداد اگر هم حسیر گرفتن و یک تعداد اگر هم لطو کوب کردن، که دقیقا این موضوع تانست که یک سلسله مردم را در پنجشیر نگران بسازه. در روزهای نخست که اوضاع خیلی وخیم شده بود، من خودم را تانستم که از پنجشیر انتقال بدم به کابل. و همچنان پس از اینکه دوباره اوضاع کمی عادی شد، 2 روز پس از سقوط پنجشیر به دست طالبان، طالبان واقعا در هر نقطه و در هر مکانی که اینا جوانی را می دیدن و یا خانواده ای را می دیدن که زندگی می کرد، بعد خودشان را اونجا می رساندن و از او تفتش می کردن، بازرسی می کردن و ازشان پرسان میکردن که شما در خانه به مصطلح خودشان که به زبان پشتونه ما شما توپک میگن، اما توفنگ یا اسلحه را میگن، پرسان میگه که شما توفنگ یا اسلحه داری در خانه؟ در اگر داریم باید حاضر بکنید. اینا پس از اینکه داخل پنجشیر چند روز شدن، بالاخره خط آهسته آهسته رفت و دامنه مرکز ولایت پنجشیر و مرکز ولایت هم تسخیر شد توسط از اینا، ولی مردم واقعا در یک فاجعه بدی قرار گرفتن. همون شبی که با واقعا طلبه في پنجشیر مکمل گرفتن مردم پنجشیر و به عنوان پنجشیر اطفال پنجشیر همش به کوه متواری شدن، به کوهایی که اصلا در حدود 2 ساعت راه و یا 3 ساعت راه از خود بازار و محلات کنار زندگی میکردن، خودشان را به بلندای کوه بدون آب و نان بدون ادویه رساندن و اونجا خودشان را متواری ساختن. و پس از هم که اوضاع آهسته آهسته حالت عادی را به خود گرفت، کسایی که به کوه متواری شدن و به کوه پناه برده بودن دوباره آمدن به طرف شهر. یک تعدادی که طالبان به نحو وقتی که از کوه پایین می شدن طالبان اونا را برگبار می بستن می بندیدن و دقیقا که ما شاهد موضوع بودیم. و گذشته از او هم بعضی از چالش های دیگری هم بود که طالبان بالاخره وقتی که کسایی که از طرف کوه ها و طرف خانه دوباره پناه می آوردن به خانه هایشان که بران خانه هایشان را ببینن، وقتی که داخل خانه می شدن برشان اجازه داده نمی شد که داخل خانه شوند. البته با یک مشکل جدی مردم پنجشیر مواجه بودن که به همی سلسله و به همی حالتی که فعلا در پنجشیر هستم به همی حالت نبود، اوضاع خیلی وخیم و برهم و درهم بود. ولی که زمانی که طالبان واقعا بر تمام نقطه حاکم شدند، خانه مردم را تفتش بازرسی کردند، یک چالش جدی را که بیشتر هم بر مردم پنجشیر به بار آوردن این بود که طالبان خودشان واقعا میخواستم که باید تعداد از کسایی که وابسته به گروه طالبان قبلا بودن مثلا جاسوسای منطقوی اونا را پیدا بکنن و توسط از اونا خانه های نظامی های پیشین دریافت بکنن و بتونن از اونجا یک چیزی به دست برن. مثلا بیشتر اینا در پی اسلحه بودن. با این که اوضاع به همی منوال ادامه پیدا کرد و امروز هم که من داخل پنجشیر هستم مردم پنجشیر نگران هستم. طالبان با وجود که خودشان میگن که ما حکومت اسلامی میخوایم، تمام ارزش های اسلامی و انسانی را میخوایم حفظ بکنیم، اینا یک تعداد از جوانان را از خانه و از طرف شبانگان بیرون میکنن، به نحوی اونا را میگن که باید بر ما سلاح بدی یا اسلحه بدی، اگر اسلحه یا سلاح نمیدی باید نام چند نفری را تو بر ما بگیری که تفنگ داشته باشه و در نظام پیشین وظیفه داشته باشه، قماندان بوده و یا یکم یک زورمند دولتی بوده که ما بتانیم از تو یک تفنگ یا یک چیزی بدست بریم. روز گذشته هم یکی از دوستان نزدیک ما اینا داخل دکانش لطو کوب کرده بودن، ازش تفنگ خواسته بودن، بازی گفته بود که من تفنگ ندارم، من یک آدم عادی هستم، دکاندار هستم، اینجا کار میکنم. و گفته بودن وقتی که تو نداری خیلی نام 5 نفری را بگو که اونا تفنگ داشته باشن، اونا به نحو سلاح داشته باشن تا ما بتانیم از یک چیزی به دست بریم. و گذشته از هم چندین فرد را اینا لطو کوب کرده بودن، چندین پیرمردی را حتی با مو کیبلی که به دست دارن با کیبلشان این حالت کوب کرده بودن، که یک نوع به نحو بیباوری را یک نوع دلسردی را نسبت به طالبان برای مردم پنجشیر به بار آورده بود. دقیقا فعلا که اوضاع حالت عادی را دارد، طالبان از طرف روز یگان نشان زنی دارن، یگان نشان میزنن، ولی مردم خاص آنی است که وقت طالبان حکومت اسلامی میخوان، وقتی که اینا محافظ جان و مال مردم خودشان را میدارند. با اینکه پنجشیر یک ولایت امن بود، پنجشیر یک ولایتی که مردمش مکمل تاج و تبار هستند، همش مسلمان هستند، نباید حمله میکردند. وقتی که اینا حمله کردند حالا پنجشیر را گرفتند، باید حداقل مو نظم و دیسیپلین که داخل پنجشیر از قبل وجود داشت حداقل مو رو نشکنند برای مردم پنجشیر. یعنی اینا از طرف روش لیک میکنند خانم های مردم، اطفال مردم، و مو فریاد و آه و ناله که مادرشان رو پدرشان رو صدا میکردن به طرف خانه همه آمدن. این واقعا یک اوضاعی خیلی تکان دهنده، خیلی یک وضعیت رقتبار برای مردم پنجشیر است. من فکر میکنم طالبان با چنین یک عمل کردشان اگر خواسته باشن که در پنجشیر اینا حکومت بکنن، من فکر میکنم یک نوع شکست و یک نوع ضربه است که برای خود میزنم، چرا که ولایت پنجشیر از لحاظ امنیتی در خط سبز قرار داشت و ما هیچ گونه انتظاری را نداشتیم که طالبان حمله بکنن بالای ولایت پنجشیر، در حالی که اینجا 100% همش مسلمان ها هستن، 100% همش تاجک ها هستن، هیچ گونه ناامنی و هیچ گونه بدامنیتی در پنجشیر جریان نداره، ولی اینا و همین عملکردشان داخل پنجشیر شدن، تونستن که به مردم پنجشیر صدمه روحی و روانی وارد بکنن. و در قسمت حضور نیروهای مقاومت، باید یادآور شم که نیروهای مقاومت در چند نقطه فعلا موقعیت دارند. اگر از لحاظ امنیتی ما خواسته باشم که روی بحث داشته باشم، خب نمیخوایم، ولی من از خبرنگار از پنجشیر ما نقاط که اینا موقعیت دارن فقط نقاط و ولسوالی هایشان را میگم. بس تمام، یکی خود در ولسوالی نوبت در دو نقطه اینا نیروهای مقاومت فعلا حضور دارند. شب گذشته هم در یک منطقه به نام آب درک مربوط به ولسوالی عنابه پنشیر میشه، اونجا یک درگیری سبکی به نیروهای مقاومت و نیروهای طالبان آغاز شده بود که پس از چندین ساعت دوباره خاموش شد و خود طالبان هم سربازایی که ما باشون شناخت دارم و صحبت کردیم، اونا هم گفتن که ما در محل بودیم، در امون منطقه درگیری جریان داشت. در ولسوالی عنابه هم در امون دو نقطه و همچنان در ولسوالی روخه پنشیر که سومین ولسوالی از طرف شرق است که به طرف غرب رفته و به طرف بریان، در اینجا هم نیروهای مقاومت حضور دارند. در بلندای کوه از طرف شب یگان درگیری در راه میندازد و همچنان در منطقه بازارک پنشیر که مربوط مرکز ولایت میشه، اونجا هم نیروهای مقاومت در بعضی از نقاط موجود هستند و از طرف شب یا شبانگاه اونا یک درگیری را دارند. چند روز پیش هم 10 جسد طالب را من خودم شاهد بودم که از پنجشیر به بیرون کشیدن، گفتن که اینا در منطقه به نام موکونی که مربوط به ولسوالی خنگ میشه، اونجا اینا توسط مقاومتگرا کشته شدند. و گذشته از او هم نیروهای مقاومت در مناطقی همچون کران و منجان که مرز بین پنجشیر و بین بدخشان از اونجا هم حضور دارن، در مناطق مختلف بریان که فعلا حوضا در اونجا بیخی بالا تا عادی در آمده اونجا هم حضور دارن، در منطقه به نام دره عبدالاخیل که مربوط ولسوالی دره پنشیر میشه اونجا هم حضور دارن، از منطقه آبشار یا ولسوالی آبشار بگویم فعلا جو گزارش ما نداره، فقط صرف در این مناطقی که من حضور شما یادآور شدم در این مناطق طالبان نیروهای مقاومت حضور دارند و گاه گاهی هم به درگیری میپردازند. و در واقع صحبت هایی که من با مردم پنجشیر داشتم، اونا هم خواستن از طالبان همی بود که وقتی که اینا در پنجشیر آمدن، حداقل همو همو شلیک هایشان و همو فایر های پراگنده ایشان باید با هم بخشن. و چیز دیگری است که طالبان از خانه های مردم در بعضی از نقاط قرارگاه نظامی استفاده میکنم، مثلا در منطقه که من خودم اینجا حضور دارم، در اینجا هم طالب ها یک خانه های مسکونی را، 2-3 خانه را بند انداختن، در اونجا رنجرهایشان را، موترهایشان را استاد میکنن، خودشان داخل خانه میباشن، غذا آنان تهیه میکنن و میخورن. هی در واقع بیشتر از پیش مردم پنجشیر را باشند های پنجشیر نگران ساخته است.
خب این گزارشی بود که خیلی دقیق و عالی، من خیلی خوش آمد وقتی که شب اون دوست ما گفت و بعدم که پیاده شد مکتوبش باز روان شد، این دوست دیگر خواند. بسیار گزارش کاملی بود از لحظه ورود امارات به پنجشیر تا وضعیت الان. ما به احتمال زیاد فردا شب لایو نداریم و پس فردا شب لایو داریم، ساعت هم احتمالا میاریم ساعت 11، چون خیلیاتون درخواست کردین و منم میفهمم تا این ساعت شب ماندن در این فصل مشکل هست. باهاتون خداحافظی میکنم تا پس فردا شب. اگر اتفاقی تو این فاصله بیفته، فردا خبر خاصی باشه، ما لایو میگذاریم. در هر صورت فردا شب از حدود ساعت 6 و 7 به بعد، 6-7-8 دیگه باز ما استوری میکنیم که لایو هست یا نیست، ولی به احتمال زیاد فردا شب لایوی نخواهد بود و پس فردا شب مجددا لایو بعدی رو میگذاریم. شب همتون بخیر، خدا نگهدارتون.